سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین. اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. خب یه بحث روایی مختصری از بحث سابق مونده بود که فقط اشاره میکنیم انشاءالله به بحث، و چون شأن نزول است فقط اشاره میکنیم و عبور میکنیم به بحث بعدی. انشاءالله بحث بعدی به یه نتایجی برسیم. دست شما در نکنم. در بحث روایی که در انتهای اون بحث سابقه در رتبه خمر و میسر بود و بحث مربوط به نکاح مشرکین و مشرکات بود، در اونجا دارد که در مجموع البیان این آیه نازل شدش در رابطه با مرثد ابن ابی مرثد که پیغمبر او رو برای امری به مکه فرستاده بود تا بعضی از مردم مسلمان اونجا رو برگردونه بیاره به مدینه، و چون آدم شجاع و قوی هم بودش زنها بهش مایل بودن، از جمله خانومی که قبلا خلاصه معشوقش بوده، دعت و امرأتون، که او رو در حقیقت اظهار میل کرد به او که من خلاصه آمادم که همسر تو بشم. با توجه به اون سابقه بالاخره علاقه ایم که قبل از اسلام داشتش بالاخره این، ولی خب متعبد بود، گفت من برم اجازه بگیرم ببینم پیغمبر چی میفرماید. وقتی برگشت از پیغمبر سوال کرد که آیا میتونم در حقیقت او رو به ازدواج خودم در بیارم، این آیه نازل شد که نه، نمیشود مشرکات رو در حقیقت چیکار کرد، لاتن که هلمش، این تعبیر خود همین کفایت کرد. چقدر آدم متعبدی هم بوده در اونجا، بالاخره این کار دست خودش نداد، مثل مسئولین بالاخره لغزن، کسی که لغزیده نشود، از اون مسئولین محکم بود. این یه شأن نزول برای نزول آیه است. شأن نزول دیگری رو نقل کرده عبدالله ابن رواحه. ابن رواحه البته میدونید که از شهدای بعد از شهدای خلاص اسلام میشه در جنگ موته، که عبدالله ابن رواحه بعضی میگن اول فرمانده اول بود، بعضی میگن فرمانده دوم بود. فرمانده اول کی بودش؟ بعضی میگن جعفر ابن ابی طالب فرمانده اول بود و عبدالله ابن رواحه فرمانده. هر دو شهید شدن و هر دو در اون جنگ شهید شدن. فرمانده سوم تونست لشکر رو بر فرمانده سوم شهید و چهارم فرمانده لشکر رو برگرداند، با یه ترفندی لشکر رو برگردوند از جنگ موته. اما در این حال عبدالله ابن رواحه در جنگ موته شهید شد. این سرگذشت راجب عبدالله ابن رواحه است که دارد که ناراحت شد، عصبانی شد، یه سیلی به گوش کنیزش زد، بعد خیلی پشیمان شد، آمد پیش پیغمبر عرض کرد که من خلاصه حالم منقلب شده بود. فقال له النبی ماهی یا عبدالله، قال تصوم. میگه اون چه جوری بود اون خانم، چگونه از وضعیتش؟ میگه این اهل روزه است، اهل نماز بوده این خانم کنیز و اهل در حقیقت شهادت مسلمان بوده. فقال یا عبدالله هذه مؤمنه، این از خصوصیات یک کنیز با ایمان است. فقال عبدالله والذی فوالذی بعثک بالحق، چون این گونه بوده و من اشتباه کردم و نمیخواستم و این مؤمنه ای بوده با یک کنیزش بوده زدم، لاعتقها ولاتزوجها، من او رو آزاد میکنم و با او ازدواج میکنم. ففعل فتعن علیه ناس من المسلمین، که به او طعن میزدن که تو با یک کنیز، اون بالاخره شخصیتی بوده برای خودش، بهش طعن میزدن که تو با یک کنیز ازدواج کردی. و قالوا نکح امتا و کانوا یریدون ان ینکحوا، اونا میل داشتن با مشرکین که شخصیت دارن، صاحب در حقیقت منزلت هستن، این رو چی میدونستن، لذا آیه نازل شد که نه، این عمه مؤمنه اولا و بلکه متعین است اگر بنا باشه بین این دوتا، و مشرکه در حقیقت در نزد خدای تبارک تعالی مردود است. این دو تا
مشرکی
جان،
چرا فعلا مشرکی
الالمشرکین جمع میدونید که وقتی که مشرکین که میاد برای بخوان قلبه بدن هر دور است، یعنی که او الالمشرکین یعنی نکاح با مشرکین رو، نکاح با مشرکین یعنی قوم مشرکین رو، یعنی قوم مشرکین رو، و این قلبه مانع نداره. تو آیه اومده دیگه، تو آیه سریع اومده که مشرکات. بله و ینکهو هم رغبتن فی احساب هم حسب و نسب اونها براشون مهم بود نه ایمان. خدای تبارک و تعالی ایمان رو در قبال حسب و نسب چی دیده؟ اگر قرار بین اختیار ایمان باشد یا حسب و نسب، ایمان رو اولای از حسب و نسب دیده. البته ایمان با حسب و نسب چی هستش؟ اولویت دارد. ایمان با حسب و نسب و البته اولویت دارد، اما ایمان در مقابل حسب و نسب ایمان اولاست، که اینم در حقیقت یه شأنه. و شأن نزولهای دیگری هم اگر بیاد هیچ مانعی ندارد، ممکن است چند واقع اتفاق افتاده باشد یا آیه نازل شده باشد یا نه یا آیه در مورد چند واقعه چی شده باشد متعدد در حقیقت چی شده باشد وارد شده باشد و پیغمبر را پیغمبر تلاوت کرده باشد ولی یک آیه باشد، اینها همه امکان پذیر است. ازای شما تنافی نیست. این تا اینجا. بحث‌های دیگه روایه میمونه. دوستانی که مایل هستن یه بحثش از جمله ازدواج با اهل کتاب رو از آیت الله جوادی زیل تسنیم آوردن، من اون جلسه آوردم خواستم بخوام، دیگه وقت نشد، که چجور میشه که مرد که به اصطلاح مسلمان با زن کتابی و یا مرد کتابی با زن مسلمان موقت یا دائم، اینها رو دیگه اونجا خودتون دوستان رجوع بکنید. در آیه بعدی سلام علیکم ورحمت الله. بله
تفاوت الجنه با جنتی که خداوند
تعالی فرمود چی؟ بستگی داره به قرائنی که میان. الجنه گاهی به عنوان عموم الجنه است که اطلاق داره. جنتی که میاد جنت خاص است، یعنی بین اونجایی که در حقیقت به اصطلاح به یا اضافه شده جنتی در حقیقت اختصاص پیدا میکند. بعضی میگن به جنت ذات که جنتی است، گاهی بعضی میگن نه اگر جنت ذات هم نگیریم جنت در حقیقت چی هستش؟ جنت اختصاصی است که اونجا اون شخص اختصاصا با خدا ارتباط دارد، اون جنت هم با اینکه جنت است اما اونجا به غیر از اون توحید هیچی براش آشکار نیست، یعنی اون جنت برای او جزء اعظم جنت. حالا اینجا خلاصه کدوماش بود مگه؟ بله بله. الجنه رو به عنوان اطلاقی ورود به مطلق جنه گرفتن، منتها اگر جایی الجنه به عنوان تفخیم بیاد که عظمت بیاد البته اون چی میشه؟ او در حقیقت بدون هیچ قید میشود، بدون هیچ قید شد همه مراتب و شامل میشود، مثل اون لاب شرطه قسمی میشه اگر به صورت چی بیاد؟ به صورت تفخیم بیاد. اما این موقع است نه، به صورت تفخیم نیست. الجنه بدون قید آمده، نه به عنوان تفخیم، با قرائن کنارش اگر دیده بشه البته اون الجنه مطلق جنتی که انسان داخل میشود همه رو چون قصد نبوده که تعیین کنند که جزا چی هستش، فقط مطلق جنت رو خواستن در جزا بیان کنند که جنت جزایی. اما اونجایی که قیدی باشد، توجه باشد که میخواسته نشون بده کدام جنت است و الجنه آورده باشه، اون نشانه عظمت اون الجنه است که به عنوان لاب شرطیه، که لاب شرطیش یعنی همه مراتب جنت رو دارد اون به اون عنوان. اگر اون وقت اگر اون الجنه به اون عنوان باشد، ال به اون عنوان باشد، منتها جنتی در حقیقت خودش این اختصاص میرسن که تو اوج دیگه، تو اون اوج. اگر اوج شد اون موقع اینا میتونن با هم چی داشته باشن، چون هرچی بالاتر میره قیدها در نظام کمالی هرچی بالاتر میره سعه پیدا میکنن. اگر جنتی شد جنتی اون وقت مسابقه با الجنه میتونه باشه، جنتی میتونه با اون قید الجنه میتونه، چون هرچی بالاتر میره اضافه به نحو اضافه به اطلاق بشود، چون جنتی اضافه به اطلاق است، اطلاق وجود است، اون میتونه در حقیقت عظمت اطلاقی پیدا میکند. اون وقت الجنه اگر اطلاق باشد میتواند با جنتی که اضافه به یا شده تصابق پیدا کند. یسالون، بسم الله الرحمن الرحیم، و یسالونک عن المحیض قل هو اذن فاعتزلوا النساء فی المحیض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فآتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساؤكم حرص لكم فأتوا حرصكم عنا شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. این آیه شریفه که تو نگاه اول گاهی به نظر ما میاد که خب دیگه این به ما چه ربطی داره، اینو خانوما بخونن، ولی الان مرحوم علامه بحث خوبی در رابطه با همین آیه ایشالله مطرح میکنن که میبینیم که بحث هایی که روش بحث ایشون این است که از یه جزئی شروع میکنه و این رو میبره تحلیلش میکنه، به یک در حقیقت مفهومات اولیه میرسونه و بعد از اونجا ترکیبش میکنه، دوباره میاره تا در حقیقت به تمام جزئیات مرتبط میکنه یه بحث رو، میبره منظومش میکنه، یعنی از یه بحث جدا تحلیلش میکنه، میبره به اولیات، اولی که شد عام میشه، به امور دیگه مرتبط میشه، از اونجا این رو تحلیل میکنه، یه منظر دیگری به بحث ایجاد میشه که این باعث میشه که بحث مرتبط با منظومه چی دیده بشه، همه احکام دین دیده بشه، حتی همه تا بحث توحیدم میبره، یعنی از همینجا تا بحث توحیدم کشیده میشه. این هنر کسی است که میتواند تو مسائل و احکام و جزئیات و فروعات بحث رو ببره، تحلیل کنه و بعد دوباره ترکیب کنه. تحلیل بردن به اولیات، ترکیب دوباره رجوع به در حقیقت چی؟ به تعینات. این رفت و برگشت اطلاق و تعین، تحلیل و ترکیب، یکی از کارهایی است که ذهن انسان رو به اصطلاح میپروراند، به روش حل مسئله آشنا میکند و بعدم ارتباط بین مسائل ایجاد میکند. سلام علیکم ورحمت الله. از جمله این آیه شریف است. ایشون اولا بیان میکند که اینجا سوال شده که یسالونک، این جزء سوالاته. علت اینکه این جزء سوالات یسالونک عن المحیض، چون در تورات و انجیل و در حقیقت مکاتب دیگر احکام در رابطه با به اصطلاح حائض خیلی مختلف بود، از شدت برخورد با حائض در خلاصه دین یهود تا رها بودن و مطلق بودن ارتباط، هیچ قیدی نداشتن در خلاصه به اصطلاح دین نصارا، تا در حقیقت بعضی از شدت ها در بین عرب، بله در بین عرب که در حقیقت بعضی شدت‌ها رو قبول کردن، تا حد وسطی که اسلام می‌فرماید که ارتباط به لحاظ اون ارتباط خاص اشکال دارد اما بقیه ارتباطات آزاد است. دین یهود میگفت هر نوع ارتباط، یعنی اصلا باز بازن کلن قطع رابطه کرد در چی؟ در خلاصه دوران حیض. یهود با شدت تمام این رو مطرح کرده، لذا چون این به عنوان مختلف مطرح بود نسبت به ادیان مختلف، اینجا با اون مردم سوال داشتن که نظر دین اسلام نسبت به جریان در حقیقت حائض چگونه است، آیا اون نظر تند یهودی است یا نظر مثلا رها بودن از قید نصاراست، یا نظری است که بعضی از اعراب به تبع یهود داشتن در یه مرتبه از شدت، یا نه حتی نظر بعضی از مشرکین که مستحب مؤکد میدونستن، میگفتن چون یعنی این ورش هم بوده مستحب مؤکد که تو حیض باید خلاصه ارتباط باشد، میگفتن چون اگر بچه جنگاور میخوای و خونخوار میخوای، چون خیلی براشون مطلوب بود تو این دوران باید نزدیکی بشه تا اون بچه خونخوار به دنیا بیاد، اگر این بچه رو خونیا براشون خون اینقدر در حد به قول خود جنگاور بودن و خون ریز بودن مطلوب بود، اینا تو این دوره در حقیقت ویژه توجه داشتن، یعنی این همه نظر بوده بین اینها، لذا سوال میکردن که کدام یک از اینا یسالونک، پس جزء سوالات بوده چون خیلی مسائل مختلفی ذیلش مطرح بوده. دیگه حالا ما الان دین یهود رو جدا نمیتونیم بکنیم از او، اما تو آیات قرآنی به دست میاد که نحوه بیان به گونه ایست که ابتداعا کسی فکر میکنه همون جوریست که دین یهود گفته. من احساسم این است که این رو به احساس خودم میگم که همون جوری که در قرآن آمده مثلا یسالونک عن المحیض قل هو اذن فاعتزل النزا فی المحیض ولا تقربوهن، این فلا تقربوهن و فاعتزلو تو نگاه اول میاد چیه؟ کلن کناره بگیرید و از اونها در حقیقت نزدیک نشوید. تو یهود هم همین عبارات احتمالاً آمده، اما اونها به قرینه اختصاصی که با در حقیقت قرائن بعدی میاد که این منظور کناره گیری و عدم در حقیقت ارتباط منظور ارتباط خاصه است شد، نتونستن جمع کنن، لذا همین رو گرفتن و کل در حقیقت جدا شدن رو، لذا ممکنه که تو آیاتشون و کتابشون اینجور وارد شده اما اون تخصیص رو ندیدن که منظور از این با قیدی که آمده و هنوزم منقطع نشده و این رو در حقیقت منظور رو منعقد کرده بر اون رابطه خاص، این دیده نشده. منتها علت این که خیلی با تأکیدم آمده این است که ببینید معلوم میشه که از جهت وجودی آثار تکوینی و تشریعی زیادی برش بار است، لذا ارتباط با زن در اسلام هم در اون مثلا موقع و اون ارتباط خاص نه فقط حرام مؤکد است بلکه در حقیقت چی هستش؟ حدم دارد، بلکه حدش هم تقریبا جوری است که کنهو نازله به اصطلاح چی حساب میشه؟ نازله زنا محسوب میشه. یک چهارم زنا حد داره، تعذیر دارد و نه تنها تعذیر دارد و حرام مؤکد است، بلکه کفاره هم دارد. مثلا باید خلاصه اونجا چی هم بدهد؟ اگر در روزهای اول باشد یک دینار است و اگر در روزهای وسط باشد نصف دینار است و اگر در روزهای آخر است ربع دینار. باید چی بده؟ یعنی معلوم میشه اینقدر شدید است که این همه احکام پی در پی علاوه بر حرمت چی شده؟ براش وارد شده. لذا اون شدت رو اگر تو جایی خوب جمع نکنن و نتونن تبیین بکنن، کشیده میشه به این که بگن مطلقا کنارگیری، حتی در خلاص خوردن، آشامیدن و حتی در ارتباط و گفتار اینها چی بودن؟ میگفتن زن باید ازش کنارگیری کرد. هنوز ما وارد چیزی نشدیم که بله سوال از چیه؟ بله خب بفرمایید.
چرا قرآن بعد از بحث توحید و عدم شرک و اینها اینقدر مسائل ریز و به ظاهر جزئی خانواده رو میپرده ولی در بقیه امور اینجوری نیست؟ یعنی از اینکه بچه‌ها این موقع در بزنن وارد شن، از اینکه طلاق اینجوری باشه، ازدواج اینجوری باشه در ایام عید، یعنی همینجور چیزهای مختلف خانواده رو خیلی قرآن.
خب دیگه ببینید اینجا فقط هم بحث خانواده نبود، از بحث جهاد شروع شد، بحث انفاق شروع شد، بحث در حقیقت ببینید انواع بحث ها یتاما شروع شد در اینجا. ببینید ارتباطات، نظام ارتباطی اسلام جزو مهمترین نظامات در حقیقت اسلام است که روش خیلی قوی و غنی وارد شده، نظام ارتباطی. حالا نظام ارتباطی بعضیش تو ارتباط با یتاما و مساکین و اطعام و در حقیقت ایتاء زکات است تو نظام ارتباطی، گاهی به این عنوان است، گاهی نظام ارتباطی بر اساس نظام خانواده و ارتباط است. یعنی چون نظام ارتباطی و سبک زندگی توحیدی در نظام ارتباطی خودشو خوب نشون میده، مسائلی که آمده در آیات مختلف در کنار توحید، این سبک زندگی توحیدیه. یعنی اون سبک زندگی که نازل توحید است تو نظام ارتباطی خودشو نشون میده. لذا به این مسائل هم در اینجا چه تو ازدواج با مشرکین دیدید که بحث توحید بود، دیدید که اونجا بحث اصلا ایمان و شرک بود. یعنی اگر توحید بخواد تو زندگی عملی بیاد، میشه در حقیقت چی؟ ازدواج در حقیقت آیا با مشرک میشود؟ مؤمن نسبتش با شرک چه نسبتی میشود؟ ازدواج ها چگونه میشود؟ او همون نازله توحید است. اگر میخواست توحید رو به عنوان یه مفهوم فقط بیان کند، البته خلاصه کاری به اینا نداشت، اما توحید رو به عنوان یک حقیقت مصداقی میخواد نشون بده. لذا عموم مردم تو زندگیشون با توحید مشهور باید باشن تا برسن به اون حقیقت توحید. لذا مسائل ارتباطات خیلی مهمه. اینجا هم همین جوریه، چون اساس زندگی بر اساس تولید نسل و نوع هست، خدای تبارک و تعالی این ارتباطی رو که وحدت در کنارش دیده میشه و تولید و بقاء نوع در کنارش دیده میشه رو به عنوان یکی از اساس در حقیقت زندگی انسانی دیده و نسبت بهش حکمش رو داره بیان میکنه که به بهترین وجه محقق بشود. لذا به خطر افتادن نسل اگر این احکام محیز به موقع چی باشه؟ روشن نباشد. لذا این خودش اینا همه نازله همون سبک زندگی توحیدیه. بعد می فرماید که چون من یه خورده عجله دارم که این بحث رو به یه سرانجامی برسونیم، از دوستا خواهش کنم دیگه تا فعلا سوال نکنن تا اینا جلو ببریم، حالا این مقدار سوال نکنن تا جلو بره. ایشون می فرماید که پس سوال در اینجا محقق شد و یسالونکه، که این نشون میده اختلاف اقوال بوده در مسئله. دومین نکته‌ای که در اینجا مطرح است این است که یسالونکه عن المحیزه قل هو اذن. محیز رو که معنا کردن، محیز به معنای در حقیقت به اصطلاح مثل حوز که یه ورودی دارد یه خروجی دارد، سیلان و فیضان رو در حقیقت حیزه ایز در حقیقت به معنای همون مستریش به معنای چی به کار برده میشه؟ به معنای سیلان و در حقیقت فیضان. همچنان که در این خون تراوش دارد و ذره ذره بیرون میاد، این سیلان و فیضان در مثل حوزی که یه ورودی دارد و یه خروجی دارد به همین معنا دیده شده. پس حیز و حوز هر دو جامع دارند که اینها به هم مرتبط میشن، جامع دارن. به اصطلاح این حیزه است، اون حوزه است، اما در این حال جامع دارن که هر دو به لحاظ اون ورودی و خروجی. زیاد تو لغتش گیر ندم براتون که اینا رو خودتونم میتونید مطالعه بکنید. در معنای عزا که آمده، عزا بعضی خواستن به معنای ضرر معنا کنن که بگن که قل هو اذن یعنی برای خانم ها این یک ضرر است، در حالی که مرحوم علامه فرماید بقرینه آیات متعددی که آمده که امکان ندارد معنای عزا ضرر باشد، بلکه معنای عزا معنای رنج است، معنای در حقیقت ناملایم است که به اینجا میگه پس قل عن المحیض قل هو ازن، این یک رنج و ناملایمی است. این رنج و ناملایم فقط هم برای خانم ها نیست، بلکه برای آقایون هم هست. یعنی برای خانم ها نحوه از رنج است، برای آقایون نحوه دیگری، چون اون هم از منافعی که براش بوده چی میشه؟ در خلاصه محرومیت قرار میگیره. بلکه بعضی از آقایون خلاصه بیشتر شاکی هستن از خدا که چرا خانم ها اینجوری هستن تا خود خانم ها که احکام برشون در حقیقت بار میشه و میخوان انجام بدن. لذا رنج برای هر دو هستش. این رنج هم پس اختصاصی فقط به خانم ها ندارد، با این احکامی که آمده به خانم ها به آقایون هم سرایت میکند. مرحوم معلمه چند تا آیه آورده که عزا نمیتواند به معنای رنج باشد. آیات دیگری هم البته هست، مثلا ایشون آورده که لن یضروکم الا اذن، اینها نمیتونن به شما ضرر بزنن، که کفار و مشرک نمیتونن به شما زیان برسونن مگر در حقیقت یک رنجی برای شما فراهم میکنن، یک در حقیقت سختی فراهم میکنن، اما ضرری به شما نمیتونن بزنن. مشرک کمتر از آن است که بتواند به مؤمن چیکار بکنه؟ به ایمان مؤمن ضرری برساند، اما میتونه رنج برای مؤمن فراهم کنه. رنج یعنی سختی، میتواند کارو سخت‌تر بکند. یا در ان الذین یؤذون الله و رسوله، کسانی که خدا و رسول رو اذیت میکنن، خب معلومه که نمیتونن به خدا ضرر بزنن، که اگر میتوانستن به خدا ضرر بزنن، اما میتوانن مانع تحقق احکام الهی بشن. این رنج برای مؤمنی است که میخواستن و رسولی است که میخواسته این چی بشه؟ تحقق پیدا کند. پس معنای عذاب معنای رنج و ناملایم است. اگر در مورد محیض به کار رفته که این عزاست و این رنج است، چرا؟ چون ذکر میکنن که این خونی که در به اصطلاح بدن این خانم بوده، وقتی که برای شستشوی رحم به کار گرفته میشود، تطهیر رحم، یا برای تغذیه در حقیقت مولودی که در اونجا هست، در رحم است، سلام علیکم ورحمت الله، برای اون به اصطلاح بچه‌ای که در رحم است به کار گرفته میشه، یا برای تبدیل به شیر به کار گرفته، این خونی که جدا میشود از مسیر عادی، جدا میشود از مسیر عادی، تو مسیری قرار میگیرد که یا برای تطهیر رحم است که دورانی است که رحم داره چی میشه، خودشو دوباره شستشو میده، آماده میکند برای، در حقیقت این است که آماده برای بچه دار شدن، یعنی این آمادگی بعد آمادگی است، یا برای اون شیری است که غذایی است که برای فرزندی که در رحم است به کار گرفته میشه در دورانی که فرزند در رحم است، و یا تبدیل به شیر میشود در دورانی که بچه در حالت چی هستش؟ شیر میخورد. یعنی این سه فرایندی که برای این خون هست که تفسیر شده و بیان شده، این سه فرایند در حقیقت برای این خانم به واسطه خونی که از مسیر عادی جدا شده و دیگه اون مسیر طبیعی خودش رو نداره. چون مسیر طبیعی خودش رو ندارد، یک در حقیقت ناملایم است که حالا اگر به صورت وقتی باشه که دفع میشه از این خانم، بالاخره احکام خاصی براش دارد، برای او در حقیقت رنج خاصی رو دارد. این به این عنوان است که تعبیر کردن. پس فالظاهر ان العزا هو التاری علی الشیء غیر الملائم لطبعه، که اون با طبیعت اولی سازگاری. طبیعت اولی چی بوده؟ طبیعت اولی بوده خون تو رگ‌ها جریان داشته باشه و همینجور رفت و آمد بکند و دوباره تصویر بشه. اما این غیر الملائم لطبعه یعنی جدا میشه از این مسیر طبیعی، به کار گرفته میشه در مسیری که بعد از او دفع میشه و دیگه تو مسیر طبیعی خودش نمیچرخد، بلکه یا به در حقیقت غذای بچه می شود در رحم، یا شیر می شود بعد از در حقیقت تولد، یا در حقیقت تطهیر می کند رحم رو و دفع می شود. در هر صورت از بدن مادر چی میشه؟ این خارج می شود. مسیر طبیعیش این نبود که خارج بشه. این غیر ملائم لطبعه یعنی اون طبیعت اولیش حرکت و در جریان در مدار در حقیقت چی بوده؟ به اصطلاح همون مادر بوده. بعد ایشون می فرماید که و تسمیت المحیض ازن علی هذا المعنا لکون هازد دم، همین بحثی است که عرض کردم براتون دیگه، خودتون میبینید که مسلم به اصطلاح به این سه تا مسئله ایشون منصرف میکند. بعد میفرماید که و میگه اگر که به اصطلاح بعضیا گفتن که عزا یعنی ضرر، میگه اگر به معنای ضرر هم معنا بکنیم، یعنی به این معنا میشه، اگر عزا رو اونایی که گفتن ضرر به معنای ضرر هم بکنیم، معناش این میشود که در دورانی که خانم این گونه هست که حائض است، نزدیکی با او باعث ضرر در حقیقت به خانم است. چرا؟ علتش این است که رحم در حال در حقیقت چی هستش؟ شستشو و تطهیر است و اگر در این موقع نزدیکی صورت بگیره اون روند عادی که به اصطلاح این داشت محقق میشد متوقف میشود و ضرر به اون رحم میخورد و این در نهایت برای اون خانم در حقیقت چی هستش؟ ضرر است. اگر کسایی که معنای ضرر گرفتن قل هو اذن به این معناست که اگر کسی تو اون حالت در حقیقت این ارتباطو برقرار کند ضرر میرسد، اما اگر عذار رو به معنای ناملائم و رنج گرفتیم او کاری به در حقیقت ارتباط هم ندارد، بلکه چی هستش؟ مطلقا این ناملائم است برای خانوم، غیر طبیعی است به لحاظ اون بحثی که عرض شد. بله خب اینم دنبالش هم اگر کسانی که میگه ایشون میگه ضرر نیست، فاجیبه به انه ضرر و هو فقط ذکر الاطباء ان الطبيعه مشتغلتون في حال تنس به تطهير الرحم و اعداده للهم و البقاء يختل به نظام هذا العمل فيضر بنتائج هذا العمل الطبيعي من الحمل و غيره، که این ضرر بعدا به حمل هم محقق میشود اگر تو اون دوران نزدیکی صورت بگیرد. این یه بحثی که در حقیقت گذشت. یه بحث دیگر این است که خدای تبارک و تعالی اینجا بحث در حقیقت طهارت رو که به کار برده، طهارت و مقابلش نجاست از الفاظی هستن که اینها در قرآن کریم وقتی به کار برده می شوند مرادفات زیادی دارن. مرادفات زیادی که برای لفظ طهارت و مثلا نجاست هست، در مثل طهارت انواع لفظ های مثل نزاهت، مثل نظافت، مثل در حقیقت نمیدونم حالا ایشون چند تا لفظ دیگر هم آورده، همه اینها رو به عنوان الفاظی که برای تطهیر به کار برده میشه به کار بردن. در طرف مقابلش هم نجاست و در حقیقت غزارت و همه اینها، خباست و همه اینها چی شده؟ به کار رفته در مراحل در حقیقت مقابل طهارت. پس یک مراحل طهارت داریم، یک مراحل نجاست داریم. مراحل نجاست و مراحل قذارت مختلف به کار رفته. بعد مثل که ما دو صفحه زدیم، دو صفحه زدم رفتم یه دفعه رسیدم به اون، میگم یه زود رسیدم به اون، دو صفحه زدم. بله آره فعتزلون مثال رو رد کردم، یه دفعه دو صفحه زدم، تعجب کردم که من بحثم یه دفعه شد تو این دو صفحه رفته دیگه، این تیو خیلی عجله داریم تیو صفحه کردیم. بعد ایشون بحث فعتزلون نسا رو مطرح میکنه که فعتزلون نسا فی المحیز ولا تقربوهنه، محیز فعتزلون نسا فی المحیز، این محیز دوم با محیز اول که یسالونک عن المحیز متفاوته، اون یسالونک عن المحیز مصدریه، دومی در حقیقت محیز وقت در حقیقت حیز است، لذا تکرار شد و ضمیر نیامد. نفرمود فعتزلون نسا فیه فی المحیز، نفرمود فیه که ضمیر بیاره، چون دو تا معناست در اینجا، لذا فعتزلون نسا فی المحیز در وقت حیض، در اون زمان حیض. ایشون میفرماید که در حقیقت پس تکرار اینجا لازم بوده و نمیشد با ضمیر بیاد، اینم علت تکرار محیض است. بعد ایشون بحث اعتزال رو مطرح میکند که اعتزال به چه معناست. میفرماید اعتزال هو اخذ العزله و تجنب عن المخالطه و المعاشره، یقال عزلت نصيبه اذا ميزته و وضعته في جانبه، میگه اگر میگه نصیب اینو کنار گذاشتم، یعنی مثل بشقابی که غذا میریزن، اون بچه گفته بود که قهر کرده بود خلاصه رفته بود کنار، بعد خلاصه حالا یه بشقاب واسش قضا گذاشتن، گذاشتن کنار نصیبشو، میگم ازل گذاشتن کنار، اونم از اون دور نگاه میکرد، گفت من که قضا نمیخورم ولی اینو بر هر کی گذاشتید کمه، من که قضا نمیخورم ولی اینو بر هر کی گذاشتید کم میشه. این خلاصه بالاخره نصیبشو کنار گذاشتن. این میگه که بر اذا ميزته و وضعته فی جانب به تفریق بینه و بین سایر الانسبا، بین نسبت های دیگه و مثلا اون سهم های دیگه، این سهمو جدا کردن، این میشه نصیب. والقربو که ولا تقربوه، نه قرب مقابل بعد است. ما خودمونم همینجوری، ما منتها تو زمینه های خودمون اینجوری، ما حالا مال این بچه بوده صاف و صادق گفته، ما خیلی با کنایه و اشاره این حرفا رو میزنیم، کنایات اشاره دیگه خیلی با طرف حکیم باشه، چون میخوایم یه کاری کنیم به زودی هم نفهمه، اما مقصودمون هم رسونده باشیم. والقرب مقابل البعد یتعدا به نفسه، قرب هم تعدی به نفس دارد، هم تعدی با من دارد، هم به من در حقیقت، این به من است که سر هم آمده دیگه، و به من یتعدا به نفسه و به من. والمراد بالاعتزال ترک الاتیان من محل دم، فقط اینجا در حقیقت ترک این رابطه است، نه ترک مطلق، لذا ایشون میفهمه علو مسن و بین که آشکار خواهد شد. بعد آداب ادیان رو میگه که عرض کردیم خدمتون، یهود شدت داره، مسیحیت حتی مثلا اینقدر شدت دارن که فی المعکل و المشرب و المجلس و المزجع، همه اینها چی هست؟ چه تو همه اینها کنارگیری میکنن. و فی التورات احکام شدیدتون فی امره فی المعیزه و امر من غرب منهن فی المجلس و المزجع و المس و غیر ذلک، که شاید تو اسلام هم نظیری بر این عرض کردم که اگر کسی ارتباط برقرار میکند علاوه بر حرمت چی دارد؟ تعذیر دارد و علاوه بر تعذیر کفاره هم دارد. یعنی این نشون دهنده شدت دیگه در اونجا هم بوده، اما اینها این شدت رو که دیدن مطلق در حقیقت ارتباط رو چیکار کردن؟ اینا نهی کردن. پس میخوره که یه اصل ثابتی بین حکمی که در تورات آمده با اونچی که در اسلام آمده ارتباط باشد، اما این شدت رو اینا نتونستن موضعش رو مشخص بکنن، سرایت دادن به همه نوع ارتباطی.
بعضا روایت میکنن تو هواپیماها یه صندلی خاص برای یهودی زناشون میذارن
اونجا بشن. اینا دیگه مال کسایی که اهل سفرهای خارجی هستند و اینا ما خلاصه اصلا تصور اینم نمی‌کردیم همچین کاری بکنن که تو سفر حالا چیکار می‌کنه. این بالاخره ببینید اینم درسته، ببینید یعنی بله بله دیگه، یعنی به خصوص بعضیا که احساس میکنن که چقدر سخته، سختیشو احساس میکنن تو ذهنشون میمونه. یعنی اونو که میدونن چقدر سختی ها تو ذهنشون میمونه. بعضی دوستانی که سخت دارشون که میگه اینا دیگه کیا هست. بله جانم بخواد توراتی که دست مرحوم علامه اینا بوده همین تورات، ما که تورات غیر محرف دستمون نیستش که، میگه احکام در تورات همین تورات آمده، این شدت هست. اما چون همه احکام هم که همه چی هم که تغییر نکرده که، همه اون چی که الان هم هستش که در تورات همش هم که محرف نیستش که، ما میگیم تحریف هم توش صورت گرفته.
یعنی اینکه زمان نزول رو داره میگه
دیگه، نه عرض کردم
عرب جاهلیت هم میگه دیگه،
اب نداره این زمان نزول رو نمیگه، این الان توراتی که دست به اصطلاح ما میبینی، یعنی اون که چون تورات غیر از این که به دست ما اینجوری نیستش که یه تورات دست ما رسیده باشه یه تورات دیگه نقل شده باشه، نداریم که، هر چی که نقل است الان همین که دست ما هستش، لذا اونو نمیگن یه چیز دیگری بوده و یه چیز دیگری، الان میگن تورات هم. ما هم طبق همین تورات داریم، میگه ایشون که در حقیقت در تورات اینجور آمده، یهود همینجور رعایت، الان هم یهود همینجور رعایت میکنن، یعنی حکمشون حالا رعایتشون نمیدن، حکمشون اینه
دیگه. بله دیگه،
اینا دیگه میگم احکامی است که شدت در حکم رو قائل شدن. بله بعد اما نصارا، حالا همینو شکر بکنیم که ببینیم که اسلام همین باعث شده این شدت ها رو که بفهمیم. اما نصارا فلم یکن عنده ما یمنع الاجتماع به نعب الاقتراب منهن به وجه، اصلا هیچ حکمی ندارن در اینجا، هیچ حکمی نیامده و هیچ در حقیقت منعی ذکر نشده، چون نیامده لم یکن عنده ما یمنع الاجتماع بهن او الاقتراب منهن به وجه. هرچند بعضیا میگن که تو نصارا اونجایی که حکمی نیامده باشد حکم یهود ممزاست، اما در اینجا معلوم میشه که اینا حکم یهود رو هم ممزا ندونستن، اما منعی هم براش ندیدن که نصارا این حکم رو دارن. اما المشرکون من العرب فلم یکن عندهم شیء من ذلک، چیزی در حقیقت نزدشون نیست غیر ان به اصطلاح مشرکون عرب رو دو دسته میکنن، غیر ان العرب القاتنین بالمدینه، اون عرب های مشرکی که در مدینه و حوالی مدینه ساکن بودن، سرافیهم بعض آداب یهود فی امر المحیز و تشدید فی امر معاشرتن فی هازل ها، همون نزدیک به حکم یهود رو رعایت میکردن، و غیر این اهل مدینه که به صلاح بادیه نشینانشون بودن که اهل جنگ بودند و جنگاور بودن، ربما کانو یستحبون اتیان النساء فی المحیزه، خود به مخالفت یهود رو اینو خواستن در قچ کار بکنن، این خود به مخالفت یهود انجام بدن، فی المحیزه و یعتقدون ان الولد المرزوخین ازن یسیر در حقیقت صفاخ خیلی خونریز میشه، صفاحن ولو ان فی صفح دما، و چون یه حسنی بوده این براشون، این الان هم همین رو میگن، میگن در حقیقت اگر تو اون موقع بسته بشه این در حقیقت چی میشه؟ بچه خونریزه و این، یعنی اینو خوب رسیدن به ملاک، منتها اینو ملاک رو به جایی که قبیح ببینن چی دیدن؟ حسن دیدن و دنبال این بودن. و ذالک من الصفات المستحسنه عند الاشاعر من البدویین، در روستایی اینو به عنوان چی میدیدن؟ یه حسن میدیدن. فکیف کان، ایشون میفرماید که هر چی که باشد این در حقیقت قول تعالی فاعتزلوا النساء فی المحیض، و ان کان، همین آیه قرآن هم ظاهره الامر به مطلق الاعتزال، اگر کسی باشد اول به این آیه نگاه بکند همون قول یهود از ابتدا چی میشه؟ مرتکز میشه تو ذهن که فاعتزلوا النساء، جدا بشید، گوشه بگیرید. فاعتزل النساء علی ما قالت به الیهود و یؤکده، تازه به اینم خدا کفایت نکرد، قوله ثانیان که ولا تقربوهن، نه نزدیکم بهشون نشید. که این دوتا وقتی که میاد الا ان قوله تعالی اخیرا فاعطوهن من حیث امرکم الله، وقتی که من برداشته میشود، در وقت برداشتن من میگه فاعطوهن من حیث امرکم الله، که از اون حیثی که امر شده و بر اونها وارد بشوید. این نشون میده من به چی بوده تعلق گرفته بوده، همون حیثی که امر بهش شده که من عبردارد، چون امر بعد از عقیب حضر دیگه، یعنی اختیار امکان به صلاح جوازه. اما اینجایی که این امر آمده نشون میده که اون منعم بر چی تعلق گرفته بوده. اینم در حقیقت فاعطوهن من حیث امرکم الله. و من المعلومه این من حیث امرکم الله فاعطوهن انه محل الدم قینتون علا ان قوله فاعتزلوا ولا تقربوا واقعان موقل کنایه لا تصریح، چون قرآن دعبش در این مسئله بر تصریح نیست، اون موضع رو نمیخواد ذکر بکند و بیان بر تصریح ندارد و دعب قرآن بر این نبوده است، بلکه دعب عرب بر این نبوده است که تصریح به اون موطن داشته باشند. این الفاظ لا تقربوهن و اعتزلوا با این قرینه نشون میده که منظور همون معنای کنایی است که در حقیقت من محل دم در حقیقت ارتباط برقرار نشود. اونم همین جوریه. نه دیگه، اینا بر اساس در اثر کثرت استعمال چی شده، مردم منصرفش کردن و بر اینها گرفته شده، و الا هیچ کدوم از این الفاظ همشون کنایه، هیچ کدومشون در حقیقت صریح بر مسئله نیستش. و المراد به اشاره، یه بار این بحث مفصلشون میاره، و المراد به الاتیان من محل دم فقط لا مطلق المخالطه و المعاشره و لا مطلق التمتع و الاستلزال، هیچ کدوم از اینها رو دیگه شامل نمیشه. فل اسلام قد اخذ فی امر المحیزه طریقا وسطا بین التشدید التام الذی علیه اليهود و الاهمال المطلق الذی علیه النصارى. خب اینم پس در حقیقت چی میشه؟ اینم در حقیقت حکم اسلام میشه. بعد ایشون چرا دو تا محیز آمده رو ذکر میکند، که اینم عرض کردیم تکرار محیز را که دو معنا هستش. قول و تعالی حتی یدخرنه، میفرماید که این در حقیقت فلا تقربوهنه حتی یدخرنه. یدخرنه آیا دلالت دارد بر این که انقطاع دم است؟ آیا دلالت دارد بر غسل موضع دم است؟ آیا دلالت دارد بر وضو یا آیا دلالت دارد بر غسل؟ هر کدام از این اقوالی که ذکر شده امکان دارد، به خصوص با زمینه به اصطلاح چی؟ فاذا تطهرنا، که تطهرنا داره بیان میکنه حتی یدخرنا رو. یدخرنا میخوره به انقطاع دم، درسته؟ و با غسل موضع دم. اما تطهرنا دیگه به انقطاع دم تنها کفایت نمی کنن، چون تطهرنه تطهیریست که صورت گرفته، غیر یدخرنه است که پاک شده. اون پاک شدن این تطهرنه طهارتیست که به اختیار اون بنده صورت گرفته، به اختیار اون زن صورت گرفته. پس باید یه فعلی رو انجام داده باشد که تطهرنه معلوم میشه اقلش چی هستش؟ غسل موضع دم، این اقلشه. اگر نگیم خود، اما احکامی که بر حائض مترتب است، بعضیش مترتب بر انقطاع دم است، بعضیش مترتب بر به اصطلاح تطهیر است، و بعضیش مترتب بر غسل است. یعنی هر کدام از اینها چی هستش؟ احکام خاصی رو دارد. پس هر، اما این رابطه ویژه که در اینجا مقصود بوده که در حقیقت وارد شدن بر اون خانم هست بعد از من، دقت میکنید، اون رو در حقیقت حکمش تو نظام فقهی بر چی محقق میشود؟ بر وجود غسل نیست، بلکه در حقیقت بر انقطاع دم کفایت میکند، اونی که در حقیقت ذکر کردن. بعد میفرماید که درست عرض کردم آقا یا نه؟ اختلافی هست، اما بعضی بر غسل با توجه به این حتی تتق بله؟
اینجا چون هر دو اول میگه لا تقربوهن نه حتی یدخرن، بعد میگه فاذا تطهرن فاعطوهن منه.
عرض کردم که فاذا تطهرن، به اصطلاح این که فاذا تطهرن رو آیا قرینه میگیرن اختصاص بشه بر او، که این اگر تطهرنه رو میگه عمل گرفتن، او وقت همین باعث شده که فتاوا مختلف بشه به این عنوان، که بعضیا گفتن حتما متفرع بر بعد از غسل است، بعضیا گفتن کفایت میکند غسل، بعضیا گفتن نه غسلم لزومی نیست، غسلم لزومی نیست. انقطاع دم کفایت میکند. لذا تو بحثی که در حقیقت در اینجا اومده ایشون هم الله همین رو بیان میکند. فاذا تطهرن فاتوهن من حيث امركم الله الطهاره و تقابلها النجاسه من المعان الدائره. حالا میشه ایشون میخواد بحث طهارت اینجا چیکار بکنه، تحلیلش کنه، ببره روی در حقیقت اون بحثی که از اول که برگردونه به اولیات. الطهارت و تقابلها النجاسه من المعان الدائره في ملت الاسلام ذات احکام و خواص مجعوله فيها تشتمل على شطر عظیم من المسائل الدینیه. بسیاری از مسائل دینی رو شامل می شود، فقط به اینجا اختصاصی ندارد. طهارت و نجاست خیلی از جاهای مختلف مرتبط میشه. بعد از سار اللفظان به کثرت الاستعمال، حالا چون کثرت استعمال پیدا شد یا از حقایق شرعیه شد در اثر کثرت استعمال یا از حقایق متشرعه شد بین متشرعه. و اصل طهارت به حسب المعنا مما، میگه خود طهارت بدون که حالا ما به حقیقت شرعیش نگاه بکنیم چی هستش؟ مما یعرفه الناس علی اختلاف السنتهم و لغاتهم، همه میشناسنشون نجاست و طهارت رو، منتها نه نجاست و طهارت دینی رو ها، نجاست و طهارت رو که بین همه است که یه چیزی رو قذر و بد میدونن، یه چیزی رو چی میدونن؟ پاک و طاهر میدونن. این به معنای عرفی مسئله، نه به معنای شرعی مسئله. و من هنا یعلم انها این طهارت من المعان التي يعرفها الانسان في خلال حياته. بچه‌م که هستش مثلا یه چیزی رو که بده، ناجوره، حتی نجس نیست، بهش میگن چی هستش؟ این بده، کثیفه، اینو دست نزن. کثیف بودن همون در حقیقت قذارته و خوب بودن و طاهر بودن همون طهارته که به بچه هم که نجس و پاکی رو نمیفهمه و تنها به اینا کثیف بودن رو هم چی میگم افتاد رو زمین، میگه این دیگه آلوده شد، درسته بر ندار بخور، این دیگه چیه؟ این همون نجاستی است که عرف میفهمد این رو در مقابل طهارت. یعنی خصوصیات اولیش رو از دست داده، یه خصوصیاتی پیدا کرده، رنگش یا طعمش یا بوش یا اختلاط با اون که چی شده؟ از اون حالت طبیعی اولی خارج شده. چون از طبیعی اولی خارج شده دیگه این نجاسته. و هم من هنا یعلم انها من المعان التي يعرفها الانسان في خلال حياته من غیر اختصاص به قوم دون قوم او عصر دون عصر. پس این هم اطلاقش افرادیه، هم اطلاقش ازمانیه، هم اطلاقش مکانیه. یعنی به مکانی دون مکانی، به زمانی دون زمانی، به فردی دون فردی این چی هستش؟ اختصاصی ندارد، شامل همه میشه. این معنای عرفی همه دارد، هرچند ممکنه هر کدام مصادیقشون مختلف باشد. یک کسی مثلا کرم مثلا زیر خاک رو قذر و نجس بدونه و بد بدونه و حالش بد بشه، یا سوسک رو اگر بخواد، دیگری ممکنه غذای در حقیقت مورد در حقیقت لذتش سوسک باشد. حالا اینا دیگه اصل، ولی قذر اونم یه قذری رو چیزای قذر میداند، اینم یه چیزای قذر می، در اصل این مشترکن، هرچند در مصداق ممکنه با هم متفاوت باشن. فإن اساس الحیات مبنیون. این ببینید بیانش رو میکنه چرا اینجوریست. این بیان خیلی بیان جالبی است. اینو دقت کنید. فإن اساس الحیات مبنی علی التصرف فی المادیات والبلوغ به مادیات الی مقاصد الحیات والاستفاده منها لمعارب العیش. چون میخواد این کارو بکند، فالانسان یقصد کل شیء بالطبع لما فيه من الفائده والخاصيه والجدوى. انسان دنبال بالطبع دنبال چی هستش؟ اونی که مقصودش است از این شیء، از فائده و خاصیت و منفعتش به کار ببرد. و یرغب فیه لذالک، به خصوص در مسئله خوردن و تولید. و اوسع هذه الفوائد الفوائد المربوطه به تغذی و تولید. چون اینجوری است، ربما عرض لشی آرزون که یوجب تغییر و اما کان علیه من الصفات الموجبه لرغبت طبع فیه. بعضی وقتا صفتی آرز می شود در اون شی که از اون چیزی که طب قبلا رغبت داشت به او چی میشه؟ مثلا قضا مونده کفک زده، با اینکه گشنه است اما قضای کفک زده رو نمیخورد، طب از اون چی داره؟ تنفر دارد. در حقیقت رغبت طب ابتداعا در او و عمدت ذالک، عمده اون چیزهایی که تغییر درش ایجاد میشه، الطعم و رائحه و لون، اینا خیلی بارزه در تغییر، این ستا خیلی بارزه. فاوجب ذالک، اوجب ذالک تنفر، اینها موجب میشوند، اوجب ذالک تنفر الطعم و انسلاب و رغبته ان هاذا هو المسمى بالنجاسه. به نظام عرفی اینو میگن چی؟ تو نظام عرفی نه شرعی، اینو میگن نجاست. و به های از تغذر الانسان از شی، به همین در حقیقت نجاست است که انسان از شی چکار میکند؟ از دوری میکند. فیشتنه بهو و ما یقابله و هو کون الشی علی حاله الاولی یا حاله الاولا من الفائده، حاله الاولی من الفائده بل جدوا، وقتی بر اون حال اولیش مونده باشد، الذی بهی یرغب فیه تب که هوت تهاره اسمشه، فتهاره و نجاست وصفان وجودیان فی الاشیا من حیث وجدانها صفت. ببین داره حکم نجاست و تهارتی که در دین آمده رو داره چیکار میکنه؟ اولا میگه اختصاصی به اسلام نداره، همه مردم دارن، ممکنه هر کدام هم برای این نجاست و طهارت خصوصیاتی رو بشمرن. پس فکر نکنید که نجاست و طهارت مختص به چی هستش؟ به دینداریش. این کارو چیکار میکنه؟ تسهیل میکنه. میگه قبل از که شما دیندارم باشید، اینا رو خودتون دارید رعایت میکنید، حدودیش رو، اصلش رو. دین آمده چیکار بکنه؟ مصداق این رو ممکنه در حقیقت توسعه بده یا زیغ بکنه. این تفاوت میکنه تا اونجایی که بگیم همش دین حکم داره، همش میگه نکن. میگه بابا این نکنها همونهاییست که تو حالت عادی هم خودتون چی دارید؟ این نکته مهم است که نوع دینداری رو تحلیل که میکنیم به گونه‌ای باشد که با طبع و طبیعت و فطرت انسان هم چی باشد؟ کاملا ملائم باشد. این تبیین با اینکه خیلی طولانی نبود، ببین چند خط بود، اما ببین چقدر میتونه تو مثلا بیان مطلب برای دیگران، یا اگر میخوام تو نظام تربیتی به کار بگیریم از کجا آغاز کنیم که به اسم دین فقط تمام نشه، که بگن دین فقط میگه نکن. یه بنده خدای میگه از اول رساله تا آخر رساله نکن، یه کلام بگو خلاصه نخور، نمیدونم چی حالا اون تعبیر صریح میگه. اینا در حقیقت همش یعنی نکن دیگه، یعنی آخر محدودیت. خب آدم چه کنه؟ چقدر تحمل داره؟ ولی وقتی تبیین به این صورت شد، نشون میده که نه، دین آمده همون چیزایی که شما تو عرفتون دارید رو چیکار کرده؟ یک سر و سامان بهش داده، آمده به اونها نظم داده، یک نظام داده و اونها رو تحت ضابطه درآورده. وقت کامونم اول من تنبه به انسان به هازین المعنیین انتقل به ما فی المحسوسات. اولین مسئله این است که اینا تو محسوسات میبینه انسان، درستم هست، از محسوسات آغاز میکند. ثم اخذ فی تعمیمها للامور المعقوله غیر المحسوسه، اینو بعد توسعش میده تو امور چی؟ یعنی افکار پلید، افکار ناپاک، درسته؟ خیالات ناپاک. بعدی کسی قصد مثلا بدی برای دیگری میکند که او رو زمین بزند، میگه این خیال ناپاکه، این فکر پلیده، فکر در حقیقت قذره. اینا ببینید توسعه در چی؟ نام غیر محسوس ها. بعد در قبالش فکر طاهر داریم دیگه. ثم اخذ فی تعمیم ها، پس هر نکته ای رو که میخوایم تحلیل بکنیم، تو تحلیلی که میکنیم که وضع لغت هم مطابق و قرار میگیره، از کجا آغاز میشه؟ از محسوسات. لذا باید برسونیم به اولی که محسوس ما اولیات رو محسوسات اولیات رو میفهمن، درسته؟ بعد از اون میتونیم نتن که این تعمیم اگر یادتون باشه تو اول کتاب المیزان عنوانش چی بود؟ تو اول کتاب المیزان عنوان این چی بود؟ وضع الفاظ برای ارواح معانی، اگر یادتون باشه. بله، وضع الفاظ برای ارواح معانی چی گفتن؟ دو بحث بود، حالا دیگه این معروفش رو میگیم دیگه، که آیا برای اغراض بود یا معانی بود، که بعضی میفرمودن بر اغراض است، برای اغراض است، اغراض بوده بعضی بر ارواح معانی، که این بحث مفصلی بود. که اینجا نجاست و طهارت لفظ وضع میشود برای این محسوس، اما در حقیقت منحصر نیست، بلکه به خاطر اثری است، بلکه به خاطر معنایی است که این تا در حقیقت بالا هم که بره، مثل چراغی که گفتن بر اون چراغ لمپا و چراغ فتیله ای و چراغ در حقیقت شمعی و هم پیسوز و همه اینا صدق میکنن، تا چراغی که امروز مثلا چی باشد، پلاسمایی باشد یا اتمی باشد، یا در حقیقت الان میگن چی LED باشد، نمیدونم چی همه اینا صدق میکنن، همه اینا لفظ مصباح بر همین را صدق میکنند، چون بعض برای چی بوده؟ روح معنا بوده، در حالی که اینا نه دیگه پی دارد، نه در حقیقت هیچ کدوم از اون چیزهایی که سابق از این داشت و نه فتیله دارد، هیچی ندارد، ولی صدق میکنند که همون نور دادن بوده. خب تونتون داره میشه اینجا، بله، مثل که ظاهرن باید همینجا تمامش بکن. وی تعمیم آل الامور المعقولت غیر المحسوسه لوجود اصل معنا رغبته و نفرت فیها کل انصاب، میگن نسبش پاک نیست، اینم در حقیقت سرایت دادنه. ول افعال، فعلش فعل طاهری نیست. ول اخلاق، میگن رذائل اخلاقی، درسته؟ در اخلاق رذائل اخلاقی. ول عقائد، میگن این افکارش مشرکانه است، افکار نجس است، عقیده ناپاک است. ول اقوال، گفتارش، تو گفتار وقتی قولی رو حرف میزنه میگن این بد حرف زد، این طور حرف زدنش، حرف زدن چیه؟ آدم در حقیقت صالح نیست. این حرف زدن نیش داشت، نیش داشتن تو حرف میشه اقوال در حقیقت، یا البته اقوال اعم است، شامل بقیه هم میشود. این تا اینجا تعمیم داد، از بعد از این الفاظ مترادف رو معنا میکند، بعد تو الفاظ مترادف میرسوند به این که آخرین مرتبه طهارت میشه خود حقیقت خدای تبارک و تعالی و دین که میشه. نه دیگه یه جوری بکنیم که با این چند تا هم که میان بنده خدا خاطر محظور نمونن دیگه. بله و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بسم الله الرحمن
الرحیم. مثلا مثال نظم میزنم، مثلا میگم پرنده چون یه پرنده وجب چه چیزی داره؟ یه عده پرنده پر ندارن، یه عده میپرن، یه عده پرواز میکنن. بعد انسان اولی که از فکر بسیار
نه انسان
نه بعض لغت دوتا رو دیدم
اینا رو همه رو جواب
میده.
بله گفتن که این وقتی پر زدن رو میبینه که از زمین بلند شدن و پر زدن یا حرکت کردنی که با پر صورت میگیرد و این رو به خاطر او بس کرده. وقتی اینجوری بس شدش این غیر از اینم تصور نداشت.
پنگوئن رو
غیر از اینم تصور نداشت. اما حالا بر ملائکه هم صدق میکنم چون اونم در حقیقت رفت و برگشت داره به باطن عالم. او صدقش نه که اونم تصور داشته انسانی که بس کرده، اما چون برای کندن و رفتن صدق میکرد این که از زمین بکنن بیان بالا. بعضی
نمیکنن ولی بهش
نداره. مشترک است در این هست که این چی هستش؟ این قابلیت رو داشته. حالا چرا تو طول تاریخ این ازش لازم نداشته کسر شده یا به شباهت با اونها اطلاق شده، ولی به این عنوان است که این کشش رو داشته. لذا پنگوئن هم ببینید رو دو پا که راه میره همین در حقیقت انگار حالت حرکتش انگار حالت. لذا به شباهت، لذا اینها میان صدق میکنن. لذا خود اون انسان اولی که قدرت نداشت تصور کنه ملک رو که بگه اون هم پرنده است و اونم پر دارد، این تصور نداشت. اما چون همون رفتن به باطن عالم رو هم اینجور میبینن، اطلاق در حقیقت پر کشیدن رو برای پر کشیدن فکرم میگن، فکری که از یک دفعه شروع میشه از یه محسوس، یعنی پر کشید تا مثلا یعنی این رفتن از پایین به بالا رو با پر کشیدن با اون پرنده که اون وضع کرده بود سر میکنه.
ارتباط این آیه و آیات قبل و یا این دست احکامی که داره همینجوری هی مثلا از جهات
اجمالا عرض کردم دیگه موسیقی. همه اینها در حقیقت اولا در این که اون نظام ارتباطی رو داره بیان میکنه، این مشترکن همه تو نظام ارتباطی، نظام ارتباطی با کفار، نظام ارتباطی با مشرکین، نظام ارتباطی با زنی که در حالت در حقیقت اینجوری است، به خصوص این که تو نظام ارتباطی یهودیای همچی حکمی داشتن، لذا اسلام باید مثل شرک مثلا معامله میکردن در حالتی که زن حائض بوده. یعنی این نزدیک شدن اولا ازدواج با مشرکات، بعد اینجا ارتباط با حائض، ببینید نسبت داره با هم دیگه. یعنی ارتباط با مشرکات و مثل ارتباط با چی میدیدن؟ با زن حائض میدیدن. یعنی بر اساس اون نگاه که من باید کاملا جدا باشه، ارتباط نباشه. لذا اینها سوالاتی بوده که متناسب با هم معنا پیدا میکرده، کنار هم جواب داده شده.
نمیتونیم بگیم
این نظام ارتباطیه،
این همین تو نظام ارتباطی با یهود هم تقریبا هم
چون حکمی که آمده بوده، چون عمده حکمی که آمده بوده دعوت با یهود بوده اگر یادتون باشه،
با
یعنی اصلا عمده احکام مربوط به یهود بوده، بقیه ادیان چون نصارا میدونید که دینش حکم جدید خیلی کم داشته، تقریبا تمام احکام یهود رو پذیرفته الا جاهایی رو که گفته نه و الا احکام جدیدی نیورده. لذا عمده اینها جواب در حقیقت به نظامی است که یهود چیده بوده و داشتن و معروف بین مردم بوده، در مقابل با اونها داره معنا پیدا میکنه. البته وجوه مختلفی برای نظام ارتباطی بین آیات ذکر کردن، اما این یه وجه عامی است که همه اینا رو به هم میتونه مرتبط کنه.
چون اینکه یهود زن رو تو دوران حیض نجس میدونه.
بله.
و حتی میگن تا 7 روز نجس، حتی مردی هم که نزدیک به او بشه تا 7 روز نجس میشه. اگه دست بزنه بله. شام نجس، باید بره غسل کنه تا پاک بشه.
بله.
این با این حالتی هم که قرآن میگه اینها مثل ما تو نظام نجاست و طهارتی که برای چیزای دیگه داریم از نجاسات باید طهارت ایجاد بکنیم تا پاک بشن. ظاهرش هم اینجا استشمام میشه که خدا تخفیفاً اون حد نگفته، ولی
حالا یه بحث بوده. البته ببینید یه چیزی هستش که یه شباهت هایی که هستش که ما داریم که بالاخره بر حائض یه چیزی بالاخره حرام است به یه جایی رفتن، اما منتها اونها بعضی احکام تشدید بوده، درست هم بوده براشون، تحریف هم نشده، تشدید بوده چون خودشون چی داشتن؟ چون خودشون طلب داشتن این رو. مثلا پیر رو خودشون حرام کردن، وقتی حرام کردن حکم نجاست هم برشون آمد، حکم حرمت هم برشون آمد. یعنی اینا خودشون بعضی از افعالی که داشتن نتیجه بعضی از کارهاشون، نتیجهش بعضی از تشریع بعضی از احکام بود، در قرآن هم آمده. چون اینا این کارو کردن این حکم برشون چی شد؟ وارد شد. یعنی این حکم عقاباً بوده براشون، چون حکم عقاب بوده براشون، حکم از طرف خدا بوده. لذا در دین، لذا اونا میگفتن که در احکامشون بوده که اگر جای از بدن نجس میشده چیکار بکنن؟ باید بکنن یا بتراشن تا
اون موطن نجس رو مثل مثلا چوبی که ما میگیم مثلا نجس میشه سنباده. اگر مثلا سنباده بدن که اون قسمت در غذائل بشه چون ممکن شستن مثلا مقدور مثلا اینا این حکم رو داشته. خب این در قبال اون طلبی بوده که خودشون داشتن، سختگیر بودن تو این مسائل، لذا حکم مطابق اونها بر یا مثلا بعضی از چیزها رو خودشون حلال بوده در قرآن هم داره، خودشون چون در حقیقت بر خودشون من کرده بودن، خدا هم حرمت آورد به عقاب اونی که خودتون در حقیقت تحریف کرده بودید، اینم من برشون
اومد. این روح معنا از اونجا نمیشه برداشت کرد که مثلا ما قرآن اینقدر نسبت به این قضیه تعمیم داده که تو این دوران اصلا اینا مثلا میگن طلاق هم تو این دوران نافذ نیست. خیلی این خیلی چیزهای مختلف روی این حالات زنان
اینا خوب با تحلیل
اجتماعی هم باید
اینا باید خوب تحلیل بشه. اگر خوب تحلیل نشه گاهی برداشت غلط میشه. اینها آیا به نفع زنه یا به ضرر زنه یا مجموعش به نفع و ضرره، یعنی در واقع همه باید با هم دیده بشه، یعنی احکام هر کدومش با جدا جدا حکمی که وارد شده تحلیل بشه. اینجا الان هم نفع زن بود، چرا؟ چون میگه اگر اجازه داشت مرد بهش نزدیک بشه این سیستم طهارتی که داشت ایجاد میشد برای آمادگی این به هم میریخت و اگر به هم میریخت تو نظام زن ایجاد اختلال میکنه. درسته که برای زنم دردسر دارد اما من ای که برای مردم گذاشتم حکم برای مردم هست، یعنی اینجور نیستش که چون زن بده مرد نرو، نه به مردم حکم کرده که باید اجازه بدی تا اون چی بشه سیستم بالا طبیعی برگرده. حالا میگن الان اسمشو میگن رسید بشه، یعنی این باید رسید بشه چی بشه هر چی که شما میگی همون باید بشه، یعنی این باید برگرده به حالت طبیعی اولش تو این دوره که گذشته. لذا این هم یک در حقیقت منعی برای مرد است، هم در حقیقت یک چی هستش رنجی برای زن هست، دو طرفیه. اگه خوب تحلیل بشه اون موقع دنبال این نیستیم که این یه احکام سختگیرانه فقط برای زنه، چون تو نگاه اول اینه، ولی اگر درست میبینی نه اصلا به نفعشه، یعنی داره نظام وجودیش چی میشه، نظام وجودیش داره برگشت پیدا میکنه، یه دورانی برای برگشت پذیری، چون با توجه به مسئولیتی که دارد باید این محقق بشه تا اون مسئولیت محقق بشه، لذا این مقدمه اون مسئولیته که بچه دار شدن و بعد در حقیقت شیر دادن، این اگر تعطیل میشد اون نظام مختل میشد یا اگر درش اختلال ایجاد بشه بعدن به او آسیب میزنه، که اینا اگر درست تحلیل بشه یه نظام کامل مرتبط به زن و مرده اختصاصی به زن نداره. ما بعد درس آب خیلی میطلبه، منتها دیگه بیشتر یه لیوان رومون نمیشه بخوریم جلو دوستان.
لیوان بزرگ
باشه. الان که بعد یه درس دیگه هم شد.
نه بفرمایید.
تو معاشرت‌های اجتماعی کلا می‌خوام بگیم که مثلا بگم آقا زن چون الان میگه زن تو اون زمان مثلا هورمونیش، فضای عصبیش، همیشه‌ش به هم می‌ریزه. خب این اعتزال نشه شد تعمیم داد نه فقط تو اون رابطه خاص که بس که اصلا تو خیلی از روابط احساسی و حتی تو فضای اون که رابطه مثلا
قطعاً تاثیر
داره.
برای دیگه اینا تخفیف
زن که مسئوله تو اون دوره از حق نداره بره پای قرارداد پیش میشتن بشینه،
یعنی باید تخفیفاً برای او برای اینکه سیستمش برگرده از نظر نظام جسمی و روحی باید یه احکامی رو براش قرار داد. لذا میگه بر عبادت هم برداشتیم، عبادت هم چی هستش؟ تخفیفه دیگه، معلوم میشه که اینجا الان سیستم آمادگی برای این عبادت نیست.
ما تو دانشگاه
بودم حضا خدا توی این نگم دست از سر خانما برداشت و گیشون برداشت دیگه، یعنی میخوام یه میبینی تخفیفی که ایجاد میشه نشون میده که این کشش بعضی از این کارها تو این دوره نداره، لذا باید بهش تخفیف داد. لذا اگر اینجوری بحثه با تو نظام اجتماعی و روابط اجتماعی باید برای این چیز دیده بشه، باید برای اینها در حقیقت نظام دیده بشه. اگر بخواد حاکمیت دینی باشد باید اینها رو مطابق این براش قانون تدوین کنه. البته
آقا ببخشید تو بحث همین اکل حشرات،
بله
این رو همه میگن که ملاکش خباسته، همه این رکس غیر از این گفته باشه. حالا همه فرمایش که داشتی و اگر توی عرفی باشی این خبیث ندونن، عرفشون هم عرف سالمی باشه.
نه ملاک خباسته در اون جایی که به صلاح حرمتی نیامده باشه براش جدا. یه موقع هست میگن آقا مثلا این حشرات یه خونه جهنده دارد، مثلا هر چیزی خونه جهنده دارد خوردنش مثلا چی هستش؟
انواع سوسکا، انواع اینا هست
که اونی که خونه چند مثلا ملاکاتی داریم ما دیگه.
اونا رو بله ملاکات بزنیم
اونجا که ملاکات دارن. اما اگر تو عرف عمومی یه جایی، عرف عموم نه عرف اون خاصه یه جایی.
نه عرف عموم.
عرف عموم نه عرف خاصه یه شهری، عرف خاصه یه کشوری. نه
حداقل اونجا مثلا عرف یک میلیارد جمعیت.
نه عرف عموم. ببینید بازم اگر یه موقع اون خاص شد به طوری که خاص، یعنی جوری شد که عموم مردم اطلاق، یعنی عموم مردم اشمئزاز دارن. اینا حالا به دلیلی خلاصه چی شده براشون این در عادی شده باشه. لذا عرف نوع مطرحه نه عرف صنف. این میشه عرف صنف.
نوع
مردم یعنی هر جا که هر دیگه، یعنی اکثریت مردم، اکثریت مردم، اکثریت مردم، یعنی اکثریت معلومه که نسبت به این